ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنان نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در خبری دیگر، مشاور حسن روحانی میگوید وزرای پیشنهادی رأی اعتماد مجلس را دریافت خواهند کرد. و یک عضو شورای نگهبان قانون اساسی خواستار علنی شدن مذاکرات همه نهادهای رسمی در ایران شد. در اولین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه، نمایندگان مخالف از سالمندی این وزرا و آنچه اصحاب فتنه بودن آنها نامیدند انتقاد کردند. اما در همین ارتباط هانا کاویانی همکارم در استودیوس، هانا مسئولیت در از دنبال کردن این جلسه رو به عهده داشته. نگاهی داریم با هانا به جزئیات جلسه دوم، یعنی از همین حالا شروع شده و همچنان هم ادامه داره. هانا،
درسته، جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیات برنامه دولت حسن روحانی، جلسه دومش از بعد از ظهر ساعت 2:30 بعد از ظهر آغاز شده. الان حدود 2 ساعت از این جلسه گذشته و 2 ساعت دیگر هم آنطور که اعلام شده بود پیشتر ادامه خواهد داشت اگر که اتفاق خاصی نیفته. در جلسه عصر امروز ادامه موافقان و مخالفان برنامه دولت و همچنین مجموعه کابینه 18 نفری که حسن روحانی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرده صحبت کردند. مخالفان و موافقان البته جلسات رو پرتنش ادامه دادند. از موافقان آقای تابش صحبت کرد، بعد از اون حمید رسایی به عنوان مخالف صحبت کرد. از نمایندگانی که پیشتر خاطرمون هستش که از هواداران آقای احمدی نژاد بود، آقای رسایی خیلی صحبت‌های تندی کرد، دولت حسن روحانی رو دولت لب مرزی خوند که این صحبتش با تذکر برخی نمایندگان روبرو شد که گفتن که دولت لب مرزی موضوع حماسه سیاسی رو زیر سوال میبره. از اون طرف احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافق صحبت کرد که باز هم صحبت‌های آقای توکلی در نقاطی با تذکر برخی نمایندگان روبرو شد که می‌گفتند آقای توکلی در برخی موارد به عنوان موافق صحبت نکرده و در جایگاه مخالف دولت صحبت کرده. در ادامه جواد کریمی قدوسی صحبت کرد و از مخالفان بود و گفتش که خیلی زیاد طولانی مدت درباره فتنه صحبت کرد و درباره فتنه میگفتش که کسی که سکوت کرده از طولانی تر شدن فتنه نفع برده و فتنه طرح براندازی بوده. البته صحبت هایی که درباره فتنه میشه همونطور که میدونی اشاره به رخدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هست و این موضوع پیشبینی می شد که در جلسات بررسی صلاحیت نمایندگان به عنوان یکی از موضوعات داغ مطرح بشه. از جمله وزرای پیشنهادی که به عنوان وزرای پیشنهادی که احتمال داده می شد که فتنه رو به اون با اونها راجبش صحبت بکنند، افرادی مثل آقای میلی منفرد یا آقای نجفی وزرای پیشنهادی برای وزارت علوم و ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش بودند.
اما حالا اگر امکان داره خیلی کوتاه یک نگاه گذرایی هم داشته باشیم به صحبت‌هایی که امروز حسن روحانی پیش از آغاز بحث میون مخالفان و موافقان دولت و کلیت برنامه‌های دولت آقای روحانی صحبت کرد، چه مطالبی رو حسن روحانی در این میون بهش اشاره کرد و برش تأکید کرد؟
حسن روحانی سخنرانی طولانی داشت. ابتدا برنامه‌های کلی دولتش رو راجبش صحبت کرد و پس از اون شروع کرد به معرفی کابینه‌اش به نمایندگان مجلس. درباره رأی اعتماد به وزرا گفتش که این رأی اعتماد صرفاً رأی به افراد نیستش و نمایندگان توجه داشته باشن که این رأی به مجموعه دولت و برنامه‌های او هستش. و سپس درباره درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی که ایران این روزها باهاش روبرو هست صحبت کرد و درباره موضوعات اصلی که در سرفصل‌های اقتصادی برنامه دولت 11 قرار داره به برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مسئله تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد. همچنین گفتش در عرصه سیاست خارجی عرصه جار و جنجال‌های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نیست و به قول آقای روحانی عرصه تصمیم‌گیری است. و همچنین از وزرای پیشنهادی خودش دفاع کرد و هر کدوم از اونها رو با معرفی سوابقشون و تحصیلاتشون گفتش که چه کسانی هستند و چرا معتقده که این افراد اسلحه بودند. در ادامه این جلسه ادامه خواهد داشت. 30 دقیقه فرصت دفاع دارند دولت پیشنهادی آقای روحانی و کسانی رو که معرفی کردن. نفر اولی که در این باره صحبت کرد آقای باقری نماینده بناب بود که 10 دقیقه فرصت داشت در دفاع از آنچه که دولت پیشنهاد داده بود. در ادامه این جلسه چون مخالفان و موافقان الان فرصتشون تموم شده و بحث دفاع هست و بعد از اون بحث هر کدوم از وزیران به صورت مشخص مطرح خواهد شد که پیش بینی میشه تا روز پنج شنبه هم ادامه پیدا کنه.
هانا کاویانی همکارم بود که نگاهی داشت به مشروع آنچه که در جلسه‌ای که امروز مجلس شورای اسلامی داشته برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی. اما همراه ما الان روی خط آقای محمد صادق جوادی حصار هست از ایران، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای جوادی حصار بهتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما والی و شنوندگان محترم تلویزیون بی‌بی‌سی.
آقای جوادی حصار، پیش از هر چیزی نحوه مواجهه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو با کلیت دولت آقای روحانی و وزرای معرفی شده از سوی آقای روحانی چجوری ارزیابی میکنید؟
تا حد بسیار زیادی اونچه که داره امروز اتفاق میفته از گذشته قابل پیشبینی بود. یعنی یه بخش مهم و اما کم جمعیتی از نماینده های مجلس از جریان افراطی حامی احمدی نژاد و جریان های موازی با احمدی نژاد بودن که امروز هم کاملا گاردشون رو روی دولت گرفتن، اگرچه در دوران انتخابات رو آقای روحانی و یاران آقای روحانی گارد داشتن، امروز دیگه بعد از رأی و تنفیذ و تحلیف دیگه نمیتونن اونجوری با از همین بد و امر با دولت و با شخص آقای روحانی مخالفت بکنن. برای این سعی میکنن که با کابینش تا جایی که ممکنه گارد داشته باشن و نیروهای تأثیرگذار کابینه رو در هر شکلی از ورود به کابینه مانع بشن و منع کنن. به نظر من اون مجموعه که آقای رسایی و آقای قدوسی نماینده مشهد و امثال اینها تقریبا میشه گفت جز شاخص‌ترین هاشون بودن در مخالفت، در حقیقت گاردشون برای این است که نیروهای اگر نتونستن توی انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی رو زمینگیر کنن، در ادامه راه رقابت‌های انتخاباتی رو از همین کابینه شروع کنن. یعنی با انداختن نیروهای توانمند این مجموعه تحت عناوین متعددی از جمله فتنه‌گری که خب حالا در ادامه خواهیم دید چه مصادیقی برای این موضوع مطرح خواهند کرد، سعی می‌کنن از این مسئله مبهم فتنه و فتنه‌گری بیشترین استفاده رو بکنن. امروز هم دیدیم که خیلی تو همین صحبت‌هایی که تو الان شد از مسئله فتنه و فتنه‌گری و ساکتین فتنه و امثال اینا خیلی استفاده کردن که بتوانن مانع از ورود اینجور نیروهای کارآمد به کابینه باشن، نیروهایی که به نظر من در گذشته توانمندی و قابلیت خودشون در کسوت وزیر و معاون وزیر و امثال اینها کاملا نشون دادن.
آقای جوادی حصار، اگر امکان داره برای شنوندگان رادیو فردا بگین که تا چه اندازه این به گفته شما گاردی که این گروه دارن میگیرن در برابر نیروهایی که به گفته شما میخوان جلوگیری کنن از ورودشون به کابینه آقای روحانی میتونه مؤثر باشه در عدم ورود اونها به کابینه؟
به نظر من اگر اینا بتوانند به نحوی مسئله رو به حوزه رهبری نسبت بدن و از اونجا مخالفت جدی با اینجور بحثای افراطی صورت نگیره، شاید بتوانند در بین نیروهای میانه تر مجلس تأثیر بذارن که اونا رو مردد کنن که اگر این اختلاف نظر جدی باشه و حمایت خاصی هم بعدن از طرف بیت و مجموعه های وابسته بیت صورت بگیره، افرادی که در اینجا سکوت کرده باشن یا رأی مخالف داده باشن یا همراهی با این آقایین افراطی نکرده باشن بعداً مورد شماتت قرار بگیرن. این اگر که یک سیگنال مثبتی از بیرون نیاد و جوری نشون نده که با این رفتارها مخالفتی صورت گرفته، ممکنه یه دیر مردد کنه و اونها رو برسونه به جایی که به اصطلاح بگن ما روزه شکر نگیریم و به اینا رأی ندیم تا بعداً باز مورد هجمه افراطیون قرار نگیریم.
از میون فحوای کلام مخالفان بیشتر فکر میکنید که مشکل اونها با کدوم افرادی هستش که میخوان وارد کابینه بشن؟ با توجه به اینکه شما اشاره کردید که از مسئله ای استفاده میکنن تحت عنوان اون چه که فتنه‌گری خونده میشه،
خب طبیعی همه اون نیروهایی که دو تا عنصر کارآمدی و شفافیت در مواضع سیاسی بیشتر از بقیه نشون داده باشن در گذشته. من الان نمیخوام از کس خاصی نام ببرم که در حقیقت مخالفت هدایت بشه به سمت او، ولی خیلی روشن است که عناصری که در گذشته در دولت‌های اصلاح طلب و یا سازندگی فعالیتی داشتن یا عناصری که در سیاست‌های انتخاباتی گذشته فعالیت چشمگیری داشتن، اینها اگر که در این شرایط تو موضعی قرار بگیرن که احتمال رأی آوریشون باشه و بعد اینا به خاطر تجربه، توان و اعتماد به نفسی که در حوزه عمل سیاسی و مدیریتی دارن میتوانن در آینده به دولت آقای روحانی کمک قابل توجهی بکنن، مخالفین دیروز آقای روحانی که امروز منتقدین از همین الان دولت او خواهند بود سعی میکنن از حضور این افراد در دولت جلوگیری بکنن و سعی میکنن این گونه افراد رو تا میتوانن بندازن و نذارن و رأی بیارن.
شما با تجربه‌ای که دارید شیوه مخالفت مخالفان رو چجوری ارزیابی می‌کنید با توجه مثلا به دوره‌ای که آقای احمدی نژاد وزراش رو معرفی کرده بود یا حتی دوره آقای خاتمی که مجلس چندان همسو نبود با آقای خاتمی، مجلس پنجم منظورمه؟
به نظر من در کلیت شیوه مخالفت خیلی فرقی نمی کنه، ولی خب بعضی از در هر دوره بستگی به شخصیت کاندیداهایی که یعنی نمایندگانی که دارن مخالفت می کنن با یک فرد یا با یک برنامه بستگی به اون شخصیت اون افراد هم داره. مثلا تیپی مثل آقای رسایی تو همه دوره ها به چشم نمی خوره، حالا کمترن، یا مثل آقای کریمی یا امثال اینها. آقای توکلی هم مخالفت کرد ولی مخالفتش خیلی ضمنی و تربیحی بود، اگرچه شکل دو پهلو داشت و به عنوان موافق صحبت کرد، ولی نوعی دوگانگی در دفاعش وجود داشت که بعضی حتی گفتن که این مخالفت نبود، موافقت نبود، مخالفت. خلاصه آقای مطهری هم منتقد مثلا بعضی از جریان های سیاسی دیگه، ولی نوع مخالفتی که اونا میکنن یک مبنا و قاعده قابل دفاعی حتی برای اصولگرایان منصف میذاره، ولی نوع دفاعی که امثال آقای رسایی و این تیپ ها میکنن متاسفانه جز افراد و تفریط شاخصه دیگه نمیتونه داشته باشه.
آقای جوادی‌ساز چون وقتمون خیلی کمه، نمیدونم آیا فرصتی هست خیلی کوتاه به صحبت‌های آقای روحانی هم اشاره‌ای بکنید که به نظر شما صحبت‌های ایشون چگونه بود؟
صحبت های روحانی به گمان من تکرار برنامه ها و طرح‌های ایشون بود که خب لازم هم بود به صورت منسجمشون اشاره بکنه، ولی بیشتر از هر چیزی دو تا عنصر تو صحبت ایشون بود. یکی این که من به شخص رأی نیاوردم، با برنامه رأی آوردم. اون برنامه که ملت
جوادی اسار، سپاسگزارم. محمد صادق جوادی اسار، روزنامه نگار در